نه فکر، نه برنامه ریزی و نه دنیای بیرون. میگه این یک قفلتی بود که این یعنی خیلی به طور به اصطلاح اتفاقی اینو آورد سمت من، اما این اتفاقی نیست، این اومد سمت من و من اگر الان حاجت این رو روا کنم ببینیم چی میشه. گر برارم حاجتش او وا رود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. حاجتش رو بدم الان، یک اتفاقی افتاده که این تازه متوجه اون گنج هاست، متوجه که این چیه. حالا من اگه به این حاجتش رو بدم، نه اینکه در حق این خیر کردم، در حق این جفا کردم، بر میگرده میره سرگرم میشه دوباره با اون بازیچه‌ای که داره، حالا این عزیزشه، این مالشه، این هرچیش هست. اون وقت چی یادش میره؟ گنجینه خیلی بزرگی که این حاجت اتفاق افتاد که این بیاد به سمت من. ببینید از در اینجاها مولانا کاملا در اوج قله عرفان عشقی داره فعالیت میکنه، داره صحبت میکنه. میگه ببینید ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که البته امروز هم در ادیان شما اینها رو میبینید، خدا یک خدای قهاره. البته در ادیان خدا همیشه چهره عوض میکنن، بستگی به شرایط داره، اما عموما خدا قهاره. یعنی شما هر بلایی بخواد سر فرد میاره و دیدین دیگه، حالا چون من آداب این دین رو انجام نمیدم، خواسته های این خدا رو برآورده نمی کنم، برام مشکلات پیش میاد. عموما این فریب ادیانه دیگه. این قاعده داستانه، قبلا هم من خدمتتون عرض کردم این صحبت بسیار مهم بوده در اون زمان که شما در مقابل خدا خودتون رو در پنجه یک حیوان خطرناک و درنده ببینید. حدیث داریم ما از این موضوع، اینایی که من خدمتتون عرض میکنم احادیث، حالا احادیث اسرائیلیات درست غلط مورد بحث بوده و اون چی رو باهات میکنه که میخواد و عدالت اونه، تو مهم نیستی. اینجا درست مولانا داره میاد عرفان عشقی رو در اوج خودش برمطرح میکنه. میگه ببین تو دیدی دنبال، فرض کنی دنبال زن میگردی، میخوای ازدواج کنی، دنبال یکی میگردی عاشقش بشی، دنبال یک دوست دختر میگردی، هرچی اسمشه، دوست پسر میگردی، هرچی. در یک شرایطی به طور اتفاقی یه آدمی که مورد نظرت تا چشم تو چشمش میخوره محوش میشی، سر راد قرار میگیره. تو به انواع و اقسام لطایف الحیل میخوای اینو نگه داری، میخوای یه جوری با این سر صحبت باز کنی، میخوای یه جوری اینو مثلا برسونی به جایی که به شام دعوتش کنی و یا چیزایی دیگه، درسته؟ اون موقعی که حالا این فردم اومده عجله داره، اصلا متوجه نگاه های تو نیست، اون چیزی رو که میخواد حالا اومده ازت خرید کنه، یه جایی کار اداری داره، یه تو خیاب یه جوری میخواد بره، پدرش مطلع، مدرسه‌اش عقب مونده، امتحانش عقب مونده، این اصلا متوجه اون عشقی که در تو هست نیست و متوجه این نیست که این تصادف، این اتفاق چجور اینو گذاشته سر راه تو، این قفلت اینو گذاشته سر راه تو. و بعد متوجه میشه که همین این که تو این رو معطل میکردی کشیده شد به ازدواج و یک زندگی حالا چه میدونم 50 ساله بعد با تو. از راه های پنهان شکار شد. اینجا مولانا مطرح میکنه که ما، یعنی عرفایی که مثل مولانا هستن، رابطه عاشقانه و رازآلودی رو که با خدا ایجاد میکنیم شبیه همین موضوعه. دقیقاً ما داریم ارتباطی رو برقرار میکنیم با خدا که خدا یا حالا منبع هستی، هر چی میخواییم، باز تو واژه ها نگاه نکنید، واقعا دیگه اینقدر خدا رو به جاهایی کشوندیم که آدم اصلا نمیخواد اسم خدا رو به زبون بیاره، اینقدر با این لفظ بازی کردیم. ما به حقیقت هستی برسیم، میبینی داره یه جوری میکشونتت، تو متوجه نیست شده، تو تمام حواست رو اون بازیچه‌هاته، اصلا نمیدونی که چه اتفاقی داره میفته. اون وقت از اینجا مطرح میکنه که زمانی که تو به اون عظمت از این قفلت از این نادانی و جهل میایی بیرون، وقت تازه میفهمی کی عاشق بوده، کی تو رو میخواسته، داره صدا داشته صدات میکرده، تو متوجه نبودی. میگه پس اگر الان حاجتش رو برآورده کنم، این میره پی زندگیش، دوباره میره سراغ این که من اینو میخوام و من اونو میخوام و حالا به این برسم و خدای فعلا فراموش بشه. ببین ما هرگز سراغ خدا نمیریم غیر از مسائل تعبدی که مجبورمون میکنن از شلاق قهرآمیز اون خدا. یعنی اگه این خدای شلاق نداشته باشه کی میخواد عبادت کنه؟ توجه میکنی؟ درست مقابل اون قرار گرفته، درست در اون مقابل قرار گرفته که ببین اون تو رو با راهکارهایی داره میکشونتت، اون احتیاجی به این بازیای تو نداره، اون دنبال اینه که تو متوجه اون راز عاشقانه بشی، ولی تو حواست اینه که آقا اون خواستت برآورده بشه. و میگه این خواسته رو من به تأخیر میذارم، نه این که برای تو این بده، این داره تو رو میکشونتت. ببینید گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه مینالد به جان یا مستجار، یعنی ای پناهنده دل شکسته سینه خسته گو بزار. میگه با اون سینه خسته دل شکسته که داره بهش بگو زاری کن، این زاری برای تو راهکاره. ببینید باز بیاین تقاضا میکنم از واژه ها، بیاین بیرون، بیاین در زندگی عملی خودتون، هر کدوم از ما اینا رو تجربه کردیم، اینها قانون لاینفک هستیه، در اینها هیچ کس نمیتونه شک کنه و با کمال ادعا میگیم اینا هست. بین ممکنه کسی اینو تجربه نکرده، زندگیت به هم خورده، خانواده‌ات به هم رفته، ورشکست شدی، عزیزی از دست دادی، هزار جور بلا سرت اومده، سر همه ما اومده، اما دیدی وایسا، متاسفانه ما شکیبا نیستیم، ما اونقدر خودمون رو در زندگی مشغول کردیم، مشغول کارامونیم، مشغول بزرگ کردن بچه هامونیم، مشغول نمیدونم اعتباریاتی هستیم که از مد روز کم نیاریم، هزار جور بدبختی داریم تو زندگیمون. خب وقتی که من شناختن من چه معنی داره؟ شکیبایی کجا میره؟ اصلا شکیبا نیستیم ما. ببینید تمام این بدبختی‌ها که سرت اومده، بعد از یه مدتی نگاه کن ببین چه پیوندهایی در اثر این بدبختی‌ها به وجود اومده در تو. این یکی از نماد راز هاست، این از اون چیزهایی که تا امروز نه کسی تونسته انکارش کنه و نه کسی تونسته توضیحش بده، که هر کدوم از ما اینا رو به طور متواتر تجربه کردیم، دیوار دنیا رو رو سرمون خراب کردن. دیدیم برای تمام اینها بعد این یواش یواش جاهای دیگه باز شد، مثل که من باید حواسم به این حاجت ها می بود، مثل که من اصلا باید این بدبختی ها رو می کشیدم. و در قبال این بدبختی ها چی به دست دارم؟ خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. خوش هم میاد، یعنی نه اینکه حالا خدا حال میکنه که مثلا تو زجه بزنی، نه بگه به به، میگه من دارم میبینم که آفرینش معنی خودش رو داره پیدا میکنه، آفرینش معنی خودش رو داره پیدا میکنه. وان که اندر لابه و در ماجرا، ببخشید، وان که اندر لابه و در ماجرا میفریباند به هر نوعی مرا. میگه این درد الان باعث شده که این متوجه من بشه، ولی اگه درد نباشه اصلا کی با خدا کار داره؟ اینقدر ما گرفتاری داریم، سرگرمی داریم، مشکلات داریم، خود یعنی چی؟ اینقدر وقتی در آسایشیم، رشدی رو که انسان در درد میکنه هرگز در آسایش نمیکنه. توتیان و بلبلان را از پسند از خوشاوازی قفس در می کنند. میگه بلبل و توتی رو به خاطر زیبایی صدایی که داره میذارن تو قفس. زاغ را و جغد را اندر قفس کی کنند، این خود نیامد در قصص. میگه تا شنیدی زاغ و کلاغ رو بذارن تو قفس؟ حالا دقیقا همین مثالی که من خدمتتون زدم، پیش شاهد باز چون آید دوتن، آن یکی کمپیر و دیگر خوش زغن. یه آدمی که دنبال یه عشق میگرده، یه شاهد بازه، دنبال یه کسی میگرده که ارتباطی برقرار کنه، حالا ازدواج کنی یا هرچی، احتمالا این داستان به این بر میگرده. البته نظر بعضی از شاعران اینه که فکر میکنم درست باشه، قدیما در دهات و یا حتی شهرهای کوچیک اینا نونوایی نداشتن، یا اگه داشتن خیلی محدود بود. مثلا توی همسایه ها، تو 10 تا همسایه یکی تنور داشت، شما می اومدین مثلا 10 من آرد به این میدادین، هر وقت که میخواستین میگفتین فلانی من زور نون میخوام، این که تنور یه پول کوچیکی ازتون میگرفت، توی خونه نون رو درست میکردن. بعدها این نونوایی ها به این صورت به وجود اومده. حالا دو نفر میرن تو خونه یک نفر و میگن ما نون میخوایم، یکیشون پیره، کم پیره، و یکیشون یک سرو خرامانیه. هر دو نان خواهند او زودتر فطیر، آرد و کم پیر را گوید که گیر. اون نونی که اونجا مونده روی اون حالا منبر هرچی که بوده مونده، نونی که خمیر شده میاد میده به اون پیره، میگه تو برو که زودتر حاجتشو بگیره و بره. واندگر را که خوش استش قد و خد، چی دهد نان بل به تأخیر افکند. همون داستانی که من خدمتتون عرض کردم، میبینه این همون عشقیه که این دنبالش میگشت، اون برق عشق زده. این همه ما باز اینا رو تجربه کردیم دیگه، دنبال یک بهانه هایی میگردیم که طرف رو معطل کنیم، طرف بیشتر پیشمون بمونه و به اصطلاح ارتباط برقرار کنیم. میگه وقتی که این آدم رو داره معطل میکنه و اونجا نگهش داشته، دلیل بر این نیست که از این بدش اومده، با این کارهای بزرگتری داره، میخواد بره به ازدواج، میخواد بره مسیر زندگی، ولی با اون یکی کار نداشت، فوری بهش داد و رفت. گویدش بنشین زمانی بیگزند، که به خانه نان تازه میپزند. همین داستانی که من گفتم، بشین، این نون فطیر بود، خمیر بود من دادم به این آدم، تو بشین دارن نون تازه درست میکنن. دنبال بهانه میگرده که این رو نگه داره. حالا اینی هم که اونجاست متوجه نیست، میگه بابا معطله، خانواده هم معطلن، باید برم مدرسه، هزار بدبختی دارم، زود باش. چون رسد آن نان گرمش بعد کد، گویدش بنشین که حلوا میرسد. میگه حالا بعد از این همه زحمتی که این وایساده و معطلش کرده و نشونده و خلاصه چیز شده، میگه حالا این نون گرمت صبر کن، بعد از این هم داره حلوا میاد، حلوا هم هست. بهانه هایی که فرد رو نگه داره. هم بر این فن داردارش میکند، وزره پنهان شکارش میکند. توجه میکنید؟ یعنی این داستانیه که در زندگی ما وجود داره، از راه های پنهان ما داریم شکار میشیم. این گفته ی عرفان نیست، تمام متفکرین بشر، تمام کسانی که در مسائل علمی، مسائل فلسفی، هر چی که بودن منکر این اصل نتونستن بشن، عامل حرکت، عامل جوشش درده. عرض کردم اول جلسه، آگاهی، عشق و درد بزرگترین نعمت انسانه، چون از راه های پنهان دارن شکارت میکنن. حالا من و تو چی کار میکنیم؟ تا این درد میاد، تا این آدم ما رو یک آن معطل میکنه که بابا شاید این میخواد از راه های پنهان شکارت کنه، هزار جور زندگیت عوض قراره بشه، جیغ میزنیم، داد میزنیم، بودیم تو این کلاس، میدویم تو اون جلسه، آی من یه خود فشار رومه، من میخوام آروم شم، من باید آروم شم. خب بشو، برو بشو، ولی این رو از دست میدی. اون جوانی که اونجا داره تو رو با هزار ناز و نعمت نگه میداره و ناز تو میکشی، میگه آقا با یه دیوانه رو به رو هم این اون استحقاق رو نداره. این یکی از مسائل مهم عرفان عشقیه که شما در عرفان عشقی یاد میگیرید، یعنی این درتون زنده میشه، همون گنجه یواش یواش یادتون میاد که آقا یک رابطه عاشقانه با یه نفر داشتی، اصطلاحا یک نفر، با یک جریانی داشتی که این رابطه عاشقانه کمپلیت یادت رفته، فقط دنبال بازیچهاتی میخوای. حالا تو این رو داری، بیرون قفس هم که گربکان نشستن، داستان مسجد مهمانکش یادتونه؟ بیرون قفس گربکان نشستن. اینجوریه، بیا من، هر کسی که خودش زندگیش از همه ویرانتره مشاور خانواده میشه، هر کسی که خودش هزار جور مشکل روانی داره روانشناس میشه. اخ ماها چون بر اینها بها میدیم و پول میدیم فکر میکنیم با ارزشه. چی به وجود میاد؟ رضایت خاطر. ولی رضایت خاطر پایدار نیست، تصمیم هر کس با خودشه. از ما فقط گفتنه رضایت خاطر پایدار نیست، فردا صبح پژمرده میشه. بگذاریم، توجه داشته باشید ما چه مسیری رو داریم میریم در عرفان مولویه. یک نفری داره ما رو متوجه خودش میکنه، یک وجودی داره از شرایطی که برای ما ایجاد میشه، اتفاقی، قفلت، هیچ کدوم از اینا اتفاقی نیست، ولی ما بر قفلت به مسیر این آدم، به این جریان میخوریم، داره با ما کاری میکنه که ما رو در پنهان شکار کنه. این از اون رازهای پیچیده‌ایه که فقط باید تماشاش کرد، فقط باید دیدش، نمیتونی بفهمیش. اون موقعی میفهمی که در اون عشق افتادی. که مرا کاریست با تو یک زمان، منتظر می باش ای خوب جهان. داره به انسانها میگه که شماها منتظر باشید، من با شما کار دارم. یعنی هنوز داستان تموم نشده، این دردها، این مصیبتها، این مشکلات بدین معنی نیست که من تو رو فراموش کردم، به این معنیه که باید متوجه یک حقیقتی در وجود خودت بشی. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد، تو یقین میدان که بحر این بود. مؤمن رو هم فراموش نکنید. یعنی چی؟ اینا خیلی مهمه. اون از اون دانسته ها، از اون دانش ها خالی شده و دلایل چیز معانی دیگه که من خدمتتون عرض کردم. ببینید، یکی از نکته هایی رو که باز باید بهش توجه زیادی داشت، اگر در مسیرهای عرفانی هستیم، باور کنید ما با هیچ کس هیچ مشکلی نداریم، ما فقط داریم حقایق رو که مولانا مطرح کرده میگیم. تصمیم رو فرد خودش میگیره و الا همه باید بره هر جایی، هر چیزی که فکر میکنن درست انجام بدن. اما اگه در این مسیر حرکت میکنی، یک آدابی داره و باید آدابدان باشی. آدابدان بودن هم اینه که بدونی در این مسیر چطور طی طریق می کنند. عمدتا پیر یا خدا یا هر کسی که به عنوان جلودار تو قرار می گیره، عموما انگشت رو اون جایی می ذاره که تو وابسته ای. این رو فراموش نکن، اون جایی میگیرتت که تو بدجوری وابسته بهش هستی. چون اگر این واژه ها، اگر این وابستگی ها که روی کفی از دریای وجودت نره کنار، تو اون آب رو نمیبینی. از مولانا خدمتتون مثال میزنم. مولانا میگه، البته در داستان ها میگن، من حالا کاری ندارم، میگن شمس وقتی که اومد به این گفتش که آقا جان تو دنبال اعتبارت هستی، تو دنبال آبروت هستی، تو دنبال این هستی که معلم باشی، تو دنبال این هستی که همه پای صحبتت بشینن، اینا رو باید بذاری. میخوام خدمتتون عرض کنم با یه رقص چرخیدن مولانا مولانا نشد. این اون چیزیه که به ما میدم 20 ساعت چرخید، 30 ساعت چرخید، بعد یه دفعه رفت به آسمان. با چرخیدن دادن به آسمون میرسه. بهش گفت تو باید بذاری اینها رو. همه رو مولانا گذاشت، هر چی داشت و نداشت گذاشت. یه ته دلم یه علایقی رو داشتم که اونها خیلی مهم بود، چون شمس بر مولانا مطالعه رو مطلقا ممنوع میکنه، میگه کتاب نباید بخونی. ظاهرا کتابی رو مولانا داشته از متنبی. متنبی یکی از شاعرای فکر میکنم یه قرن قبل از مولانا است، عربه. این رو خیلی دوست داشته که بخونه مولانا. اون موقع ها به جای اینکه جیب مثلا بغل باشه، جیب تو آستین بود. میگه من کتاب متنبی رو میذاشتم توی آستینم، توی جیب آستینم، و دزدکی یواشکی از شمس این رو میخوندم، چون خیلی احساس نیاز میکردم بهش، چون از همه چی خالی شده بود. میگه شب خواب دیدم، خواب دیدم که متنبی اومده به خوابم، میگه که مولانا هر کیو که قبول دارید این کتاب من نخون. گفتم چرا؟ گفت شمس در این دنیا یقه من چسبیده، میزنه تو سرم، میگه دست از سر مولانا بردار، اگر تو کتاب و نظاری کنار شمس من رها نمیکنه. توجه میکنین؟ اینها سیمبول هاییه که میخوان باز کنن تو نمیتونی در مسیر خوندن کتاب خودت رو پیدا کنی. این اون مسئله است. وقت طرف میاد میگه خب آقا چون ما همش عادت کردیم، همش پر از این دانشاییم، تو این جلسه این، تو اون جلسه این، اینو میگه اونو میگه، مسیری برای شناخت خودمون نداریم. آقا خب پس من هم میخوام برم درس بخونم. آقا من به درس خوندن تو چی کار دارم؟ حالا باید یه لقمه نون در بیاری بخوری، برای اونم باید درس بخونی یا یک حرفه‌ای بلد باشی، ولی نون تو خیلی سخت‌تر ممکنه در بیاری. ما با اونا کاری نداریم، ما با اینی کار داریم که ما پر از این دانش ها هستیم، پر از این خواسته ها هستیم. توجه داشته باشید، این روش این هاست، نه اینکه من جایی برم و بلا فاصله حاجتم برآورده بشه و از برآورده شدن حاجتم این نتیجه رو بگیرم که اینها الهی هم. آقا دیگه نادانی شاخ و دم نداره، چشمندی نیست، حاجت روا کردن و دعا رو مستجاب کردن کار این ادیانه. ماشاءالله دکون بازارشون هم خیلی خوبه. این ادیان قدیمی هم که حالا دیگه یه خورده عقب نشستن، هزار ماشاءالله ادیان روشن فکرانه و مدرن و اسمای اسپریچوالیتی و مولانا اونچنان کلاشی اینا رو عقب زدن که از اونجا بتر افتادن. باید سراغ اونها رفت. اینها حاجت روا کن نیستن، داره به زبون میگه. وقت ببینید ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ آجا تو دنبال عرفان اومدی حاجتت روا بشه. توجه داشته باشین به این موضوع. اومدی که از تجربیات کسی مثل مولانا بتونی توشه راهی برداری که در این شناخت اقیانوس و باز شدن این درون که خودت باید بری. و فراموش نکن تویی که کشتی میگیری، مولانا جای تو کشتی نمیگیره. اگر به اون حد رسیده باشی که درد از دست دادن میراث رو درک کرده باشی، اگرم میراث رو خوردی و خوردن و رفته و تموم شده هنوز هیچی متوجه نیستی، خب کسی باید کاری نداره. اگر اونقدر آگاه نیستی که نمیدونی اون میراث از دستت رفته، خب فلش کن، کسی کاری با تو نداره. کار با اون کسی که این بدبخت متوجه این شده که این گنج از دست داده. کسی که این رو میدونه اون موقع راه براش باز میشه. از اینجا به بعد دو مرتبه بر میگردیم به داستان. داستان خیلی شیرینیه، داستان طولانیه و امیدوارم که انشاءالله جلسه بعد بقیه داستان رو ادامه بدیم. خسته نباشید، خدا نگهدار.